اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 18 مارس 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی برنامه را میزبان هستم. نخست توجه نمایید به اخبار این ساعت از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، روسیه امروز پنجشنبه میزبان اجلاس نشست برای احیای روند صلح افغانستان است. این اولین جلسه از یک سلسله جلسات است که به طور غیر منتظره واشنگتن و مسکو را وادار ساخته است برای ختم خشونت‌های مرگبار در افغانستان آن را دایر کنند. ایالات متحده تمرکز خود را از مذاکرات متوقف شده در پایتخت قطر به جلسات میان کشورهای مهم منطقه تغییر داده است و هدف آن تحت فشار قرار دادن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، شورشیان طالبان و دیگر رهبران سیاسی افغانستان برای تشکیل دولت موقت در اسرع وقت می باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که در نشست مسکو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده، نمایندگان از پاکستان و چین، یک تیم از رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان دولت و یک هیئت طالبان شرکت خواهند کرد. پس از گردهمایی مسکو، جلسه بازیگران منطقه‌ای در هفته اول ماه اپریل در ترکیه و اجلاسی که خلیلزاد از سازمان ملل متحد خواسته است آن را سازماندهی کند در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد. رویترز به نقل از سه منبع دیپلماتیک و یک مقام بین المللی گزارش داد که شرکای سنتی ایالات متحده از جمله کشورهای اروپایی و ناتو احساس می‌کنند که در این مذاکرات واشنگتن آنها را کنار گذاشته است. با گزارش اسوسییتد پرس، پس از نشست روز پنجشنبه در مسکو، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می‌خواهد سازمان ملل متحد کنفرانس از وزرای خارجه ایران، پاکستان، هند، روسیه، چین و ایالات متحده را دایر کند تا یک رویکرد واحد برای حمایت از صلح در افغانستان ارائه داده شود. به دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهور امریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات این کشور، مسکو روز چهارشنبه اعلام کرد که سفیر خود را برای مشوره از واشنگتن فرا می‌خواند. جو بایدن در یک مصاحبه تلویزیونی ولادیمیر پوتین را قاتل خواند و تهدید کرد که رئیس جمهور روسیه به زودی با عواقب مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا به نفع دونالد ترامپ روبرو خواهد شد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفت که آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، برای مشورت درباره آینده روابط روسیه و آمریکا فرا خوانده شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید این تصمیم را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن روابط دو کشور اتخاذ کرده است. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در این اعلامیه تصریح کرده است که برای روسیه مسئله اصلی این است که راه‌های بهبود روابط روسیه و آمریکا که در سال‌های اخیر توسط دولت آمریکا دچار مشکل شده و به بن‌بست کشانیده شده است را مشخص و اصلاح کند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه اشاره به اظهارات جو بایدن درباره ولادیمیر پوتین و دخالت روسیه در انتخابات آمریکا نشده، اما گفته است که می‌خواهد ارزیابی از 100 روز نخست دولت جدید آمریکا داشته باشد. جو بایدن در مصاحبه با شبکه ABC تاکید کرده بود که ولادیمیر پوتین بهای اقداماتش را خواهد پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که چی پیامدهایی در انتظار رئیس جمهور روسیه خواهد بود گفت: به زودی خواهید دید. یک افسر اردوی مالی گفت در حمله مرگبار در هفته جاری در شمال این کشور حداقل 33 سرباز کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اردوی مالی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ده ها مهاجم سوار بر موتورسیکل و موتر روز دوشنبه به یک پسته نظامی در جنوب غرب شهر آنسونوگو نزدیک مرزهای بورکینافاسو و نایجیر حمله کردند. این حمله همزمان با کشتار بی‌رحمانه 58 غیر نظامی در فاصله 100 کیلومتری در نایجیر رخ داد، جایی که مردان مسلح و 4 بس حامل روستاییان حمله کردند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. معترضان در میانمار در یک واکنش نادر با پرتاب بوتل‌های آتشزا به مصاف نیروهای امنیتی رفتند که به جانبشان فرمی نمودند. مقاومت روز چهارشنبه مظاهره کنندگان ضد کودتا پس از آن صورت میگیرد که به گفته یک سازمان بیش از 200 نفر از زمان کودتای اول فوریه در میانمار کشته شدند. بر اساس گزارش ها و پست های رسانه های اجتماعی که شامل عکس قربانیان بود، دست کم 2 نفر در جریان اعتراضات روز چهارشنبه در کالای در شمال غرب میانمار به ضربه گلوله کشته شدند. دود و آتش سوزی در کالای و یانگون چهارشنبه شب دیده شد که بر اساس گزارش ها این دود ناشی از سوزاندن موانع معترضین در طول روز بود. جان ماگوفولی رئیس جمهور تانزانیا به سن 61 سالگی درگذشت. مرگ ماگوفولی روز چهارشنبه توسط معاون رئیس جمهور سامیا سولوهو اعلام شد و گفت رئیس جمهور در اثر مریضی قلبی درگذشت. ماگوفولی از اواخر ماه فوریه در ملای عام دیده نشده بود و مقامات ارشد دولت شایعات مبنی بر مریض بودن او را انکار می‌کردند. ماگوفولی یک شکاک برجسته در مورد شیوع کووید 19 در آفریقا بود و این سال گذشته گفته بود که تانزانیا با 3 روز نماز ملی این بیماری را ریشه‌کن کرده است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان و 56,016 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,460 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 121,012,535 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,675,853 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 537,923 نفر و شمار مصابین 29,602,515 نفر گزارش شده است. و مقامات وزارت صحت پاکستان روز چهارشنبه از دریافت 500,000 دوز واکسین کووید 19 سینوفارم چین خبر دادند. فیصل سلطان وزیر صحت پاکستان گفت که پیش از این نیز چین 500,000 دوز واکسین سینوفارم را به پاکستان اهدا کرده بود. پاکستان کمپین واکسیناسیون کووید 19 را برای کارمندان صحی در ماه فوریه و تلقی واکسین به افراد مسن را به تاریخ 10 مارچ آغاز کرد. پاکستان تاکنون برای خریداری واکسین از کشورهای خارجی وارد هیچ گونه معامله ای نشده است و به برنامه جهانی کوواکس سازمان جهانی صحت اتکا کرده است. مقامات در پاکستان گفتند که قرار است پاکستان 2.8 میلیون دوز واکسین استرازنکا را از طریق برنامه جهانی کوواکس در اواخر این ماه دریافت کند. در حالی که واقعات کرونا وایرس در پاکستان رو به افزایش است، مقامات این کشور هفته گذشته و اجتماعات بزرگ مانند سینما، تئاتر و سالن‌های عروسی اجازه فعالیت داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، تفصیل اخبار را شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. افزایش تهدیدها در برابر رسانه ها سبب گردیده که فعالیت یک رادیو در غزنی توقف کند و بیشتر کارمندان رسانه ها به ویژه زنان ترک وظیفه کرده اند. مسئولان در رسانه‌های محلی غزنی میگویند که فعالیت‌هایشان را به حداقل کاهش دادند. اتحادیه خبرنگاران آن ولایت نیز نگران ادامه وضعیت کار خبرنگاری و فعالیت رسانه‌های محلی در آن ولایت هستند. توجه نمایید به این گزارش.
روزگار دشوار رسانه‌های محلی غزنی. مشکلات مالی و تهدیدات امنیتی سبب شده است بیشتر آنان برنامه‌هایشان را به حداقل کاهش بدهند. محمد فرید عمری که در سالهای اخیر 2 رادیو و 1 تلویزیون در غزنی ایجاد کرده بود میگوید اوجگیری تهدیدات امنیتی نسبت به خبرنگاران و رسانه‌ها در این ولایت سبب شده است فعالیت‌هایش را محدود بسازد و به تعداد کارمندانش کاهش بدهد. آقای عمری بیان داشت که مشکلات مالی از یک سو و تهدیدات امنیتی از سوی دیگر سبب شده است که انگیزه کاری نیز بین کارمندان و مدیران برنامه‌هایش از بین برود.
ما فعالیت ما قبلا زیادتر بود. دو رادیو فعالیت داشت، تلویزیون که فعلا متاسفانه یکی از رادیوی ما به نام رنا نشراتش متوقف پیدا کرده، بخاطر مشکلات امنیتی و مشکلات اقتصادی که فعالیتی که قبلا ما داشتیم بسیار به صورت آزادانه گشت و گذار نکرد، از همکارای ما گزارش تهیه نکرد، از ولسوالی ها، از بازار، با مردم. فعلا متاسفانه نظر به تهدیدات امنیتی که هست که نمیتونیم با او امکانات و او آزادی که باید بریم.
اتحاد خبرنگاران غزنی نیز میگوید روند اطلاع رسانی در این ولایت با مشکلات زیادی مواجه شده است و نگران آینده فعالیت رسانه ها در این ولایت هستند. آریان امیری معاون اتحادیه خبرنگاران غزنی به صدای آمریکا گفت که کارمندان زن در رسانه‌های محلی غزنی تعدادشان بالاتر از 20 تن بود، اما حالا به 4 تن کاهش کرده است که بیشترشان فقط چند ساعت در روز کار می‌کنند.
وضعیت اینگونه ادامه پیدا بکنه و امنیت جانی و شغلی کار خبرنگاری گرفته نشود، احتمالاً در سال 1400 هیچ خبرنگار و هیچ کارمند رسانه در غزنی کار نخواد کرد و محدود رسانه های باقی خواد ماند که یک رسانه دو رسانه خواد بود که اونا هم صوتی هستن، فعال خواد بود.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در حالی که نگران افزایش تهدیدات نسبت به رسانه ها در این ولایت هستن، از حکومت نیز انتقاد میکند که اطلاعات را به موقع به دسترس خبرنگاران قرار نمیدهند. جمیل وقار نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غزنی:
نامنی دو حکومتی دستگاه فشارنا و دسول خبری حقا امدل لاملون دی چی اطلاعات دلسرسی سخت کرده ده پروسوی سومی اشتو که اطلاعات دلسرسی برخه که ده مسئولین لجمن و سرسره بطلاعات دلسرسی محدود شوه او دی چار غزنی که محلی حکومت ولی کمزوری او دولس و حکومت ترمنزی بیباوری زیاده کردینا.
در سالهای پسین نزدیک به 10 رسانه صوتی، 4 رسانه تصویری و 10 هفته‌نامه، ماهنامه و گاهنامه در ولایت غزنی جواز فعالیت گرفته بود. اما حالا هیچ رسانه چاپی خصوصی فعالیت نمی کند و یک تلویزیون 2 رادیو در مرکز این ولایت نیز فعالیت‌هایشان را متوقف کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و باز هم در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان، تعداد از خبرنگاران محلی در ولایات مرکزی افغانستان از محدود شدن دسترسی به اطلاعات و قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران در آن کشور نگران هستند. آنها میگویند که در 3 ماه اخیر خبرنگاران محلی در ولایات بامیان و دایکندی با محدودیت‌های جدی دسترسی به اطلاعات، خودسانسوری و چالش‌های امنیتی مواجه هستند. از خبرنگار ما ظفر بامیانی میشنوید.
شماری از خبرنگاران در ولایت بامیان و دایکندی با نگرانی میگویند که افزایش ناامنی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات همکنون از چالش هایی هستند که کار رسانه ای را با دشواری های جدی روبرو کرده است. آنان از نهادهای حکومتی در ولایت مرکزی افغانستان میخواهند که بر اساس قانون مکلفیت هایشان را در زمینه دسترسی به اطلاعات و مسئولیت خبرنگاران انجام دهند. سلطان علی جوادی خبرنگار محلی در دایکندی و الیاس طاهری خبرنگار روزنامه صبح در بامیان میگویند
روند دسترسی به اطلاعات متاسفانه در یک وقتی در ولایت دورافتاده دایکندی محدود شده و همواره نگرانی های خود را خبرنگاران شریک ساخته، اما متاسفانه پاسخ قناعت بخش از سوی مسئولان اداره دولتی دایکندی وجود ندارد. با توجه به اینکه در یک اخیر سخنگویان ولایت از مصاحبه کردند که حکومت مانع شدند که دیگر مصاحبه نکنند، یک سکتگی جدی را وجود آورده و در کنار از او هم در بخش های امنیتی دسترسی به اطلاعات خیلی محدود شده.
تا هنوز ما شاهد از این هستیم که قانون دسترسی به اطلاعات البته در سطح افغانستان اما در ولایت بامیان هم تطبیق نمیشه. خیلی از ادارات هست که قانون دسترسی به اطلاعات اگر بگوییم حتی آگاهی ندارد. ما از حکومت افغانستان خواهش میکنیم به عنوان یک خبرنگار که در قسمت مسئولیت جان خبرنگاران تدابیر جدی روی دست بگیرن و از تکرار این حملات در آینده جلوگیری شود.
از سوی هم برخی از فعالان مدنی در بامیان نیز میگویند که وضعیت جاری برای خبرنگاران و فعالان مدنی در این ولایت نگران کننده است و حکومت باید زمینه مناسب فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی را در این ولایت به صورت بهتر فراهم سازد. عبدالله شایگان یکی از فعالان مدنی بامیان:
بر فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای محدودیت وضع شده، یعنی به حدی که خیلی از آدم‌ها خود را سانسور می‌کنه. ما هم یک نمونه برجسته‌اش داریم، فعالین برجسته مدنی در بامیان بود، به دلیل نمی تهدیدها، به دلیل نمی وضعیت خراب فعلا بامیان نیست، اینا فراری شدن.
اما مقام های محلی در بامیان میگویند که آنان تدابیر ویژه‌ای را برای تأمین امنیت خبرنگاران طرح کرده و همچنان زمینه آسان دسترسی به اطلاعات را به مطبوعات فراهم ساختند. لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
دسترسی به اطلاعات در ولایت بامیان محدود نشده است، بلکه همه روزه با وسیله های مختلفی رسانه‌ای معلومات و اطلاعات مطابق به احکام قانون با رسانه ها و خبرنگاران شریک میگردند. این موارد وضعیت خبرنگارا و وضعیت امنیتی و وضعیت عمومی همیشه ماهوار بررسی و تحلیل ارزیابی میشه.
اما شماری از خبرنگاران میگویند که بسیاری از نهادهای حکومتی به شمول نهادهای عدلی و قضایی و ارگانهای امنیتی در بامیان و دایکندی کمتر حاضر به پاسخگویی و ارائه اطلاعات به خبرنگارانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
رئیس جمهور جو بایدن در اولین روز ریاست جمهوریش برای پیوستن دوباره به پیمان پاریس اقدام کرد و ایالات متحده بار دیگر در 19 فوریه رسما شامل آن گردید. جو بایدن در این رابطه گفت: نامه پاریس یک چارچوب بی سابقه برای اقدامات جهانی است. ما دانیم زیرا در طرح آن کمک کرده و آن را با واقعیت مبدل کرده ایم. هدف آن ساده و همه شمول است. کمک به همه ما برای جلوگیری از گرم شدن فاجعه بار سیاره زمین و ایجاد استقامت در سراسر جهان در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی که از قبل شاهد آن بوده ایم. توافقنامه پاریس در سال 2016 به اجرا درآمد. این توافقنامه توسط بیش از 190 کشور به امضا رسید و هدف آن توقف افزایش متوسط حرارت در سطح جهانی به اندازه کمتر از 2 درجه سانتیگراد و پیگیری تلاش برای محدود کردن افزایش حرارت به 1.5 درجه سانتیگراد بوده است. در آن زمان باراک اوباما رئیس جمهور قبلی ایالات متحده سال 2005 را به عنوان مبنا قرار داده، هدفی را برای کاهش انتشار کربن در ایالات متحده تا سال 2025 بین 26 تا 28 درصد ارائه داد. وان هم در اول جنوری 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره به لزوم حمایت از اقتصاد و کارگران ایالات متحده اعلام کرد که ایالات متحده از توافق پاریس خارج می شود. اداره بایدن مسائل را از دید متفاوتی می نگرد. جان کری نماینده خاص ریاست جمهوری در امور اقلیم در نشست مجازی 27 جنوری در مجمع جهانی اقتصاد داوس گفت: اقتصادهای سبز در حال ایجاد تعداد قابل ملاحظه از مشاغل جدید است.
EU anticipates 2 million in different jobs here in the US until COVID. We had 5 years of steady growth in clean energy.
اتحادیه اروپایی تخمین می‌زند که 2 میلیون وظایف جدید خلق خواهد شد. اینجا در ایالات متحده تا کووید 19 ما 5 سال رشد پیهمی را در ساحه استخدام در انرژی پاک داشته، چنانچه 3.3 میلیون از کارگران در سرتاسر کشور با کار گماشته شدند. هند نیز در این وقت شاهد 5 برابر افزایش در استخدام در سکتور انرژی پاک بود. هرگاه ما جدی گردیم، این نوع طعم بازار کار بدون کدام محدودیت انتظار ما را خواهد کشید. انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت: شما ما را مشاهده کرده اید و خواهیم دید که ما در مهمترین گفتگوهای دو جانبه و چندین جانبه در همه سطوح تغییرات آب و هوا را بافت می دهیم. در این گفتگوها ما از رهبران دیگر می پرسیم چگونه می توانیم با هم بیشتر کار کنیم. تغییر اقلیم و دیپلماسی ساینس در پالیسی خارجی ما هیچگاه در بحث‌های ما چیز قابل افزون نخواهد بود. برای مقابله با تهدیدهای واقعی تغییر اقلیم و با گوش فرا دادن به ساینسدانانمان در ارجحیت‌های پالیسی خارجی و داخلی ما جای دارد. این مسائل در مباحث ما روی امنیت ملی، مهاجرت، مساعی صحی جهانی و دیپلماسی اقتصادی ما و مذاکرات تجارتی اهمیت حیاتی دارد و افزود: ما با جهان در تمام ابعاد دوباره به کار می پردازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که کنفرانس امروز مسکو باعث تقویت گفتگوهای صلح دوحا و کنفرانس آینده ترکیه در مورد افغانستان خواهد شد. دکتر احمد عزیز بارز آگاه مسائل سیاسی مقیم لندن تا این مصاحبه با رویا زمانی میگوید که یکی از ویژگی های این نشست این است که میتواند موازه مقامات افغانی و جهانی را در قبال برگزاری نشست ترکیه واضح سازد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
کنفرانس مسکو ما اگر روی چهره ها و طرف ها که شرکت میکنن اگر بسیار تمرکز نکنیم یک استثنایی داره که در اینجا عوامل جهانی منطقوی و داخلی همه با هم یک جای میشوند. حالا که اجندای این نشست هنوز برون داده نشده، اما آنچه مهم است من فکر میکنم این نشست میتونه یه مقدار موازی طرف های درگیر در افغانستان نزدیک بکنه و یه مقدار موازی جامعه جهانی و کشورهای منطقه را که اینا بسیار مهم است و بسیار با اهمیت است میتونه در تقویت مذاکرات بعدی که در ترکیه هست و میگن یکی از نشست های سرنگشتاد است مؤثر واقع میشه.
آقای بارز، ایره هم حکومت افغانستان گفته که حیات کشور از یک موضع واحد در این نشست اشتراک میکنند. با در نظر داشت ترکیب حیات افغانستان چقدر اونا خود بتانند که از یک موضع واحد در اجلاس مسکو عمل کنند؟
خب این یک واقعیت است که در افغانستان یک اجماع ملی متاسفانه در سطح بسیار کلان شکل نگرفتند. آقای غنی رئیس جمهور ناکام بوده در جمع کردن اجماع ملی که شامل شخصیت های سیاسی، شخصیت های مدنی، شخصیت های مستقل، رسانه های اینا باشن. ولی روی هم رفته یک اجماع نسبی وجود داره که در رأس این هیئت که دکتر سب عبدالله رفتن، اینجا رئیس مجلس نمایندگان است، رئیس معاون مجلس سنا هست و یا جنرال مارشال سب دوستوم است و سران بعضی احزاب سیاسی و رئیس جمهوری پیشین آقای کرزی، اینا به نظر ما میتونه یک ترکیبی نسبتاً خوب باشه از نظام. ولی که چقدر موازی اینا هماهنگ است اینجا این بحث از نظر ما سوال داره که ما در داخل نظام اجماع را ما کامل نمیبینم. ولی روی هم رفته ما در بعضی مسائل از جمله حفظ نظام، حفظ دستاوردها، حفظ حقوق زنها، حفظ حقوق بشر، اینا این جمع همشان هم نظرم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. و در ادامه گزارش ها، پیتر مایر، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده آمریکا، میگوید که روسیه برای متأثر ساختن هر تلاش امریکا در جهان از انجام هیچ کار دریغ نمی کند. اما آقای مایر می افزاید که او محتاطانه خوشبین است که ممکن تلاش های زلمه خلیزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان فرصت همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه را ایجاد کند. این عضو کانگرس ایالات متحده در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری همچنان گفته است که حکومت به رهبری جو بایدن در تلاش طیف وسیع گزینه هاست و این باور وجود دارد که زمان آن است تا درباره آینده افغانستان برنامه ریزی شود و ایالات متحده بیشتر از این نمیتواند حضور همیشگی و قوی سربازان امریکایی را در منطقه تضمین کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
The Moscow summit is approaching on Thursday. Also, there is one coming up.
اخبار زیاد از افغانستان در راه است. نشست مسکو با زی برگزار می شود و همینطور کنفرانس بین المللی در استانبول برگزار خواهد شد. نظر شما در مورد حضور زلمه خلیزاد به عنوان نماینده ایالات متحده در نشست مسکو چی است؟
به نظرم روسیه کوشش کرده تا با همه صادق و یا وفادار باشد. بناهن آنها واضحاً می خواهند هر کاری که بتوانند بکنند تا تلاش های ایالات متحده را در هر نقطه دنیا تحت تاثیر قرار دهند. من محتاطانه خوشبین هستم که اکنون تلاش های زلمه خلیلزاد است که با حضور در نشست مسکو می خواهد مطمئن شود که همکاری بیشتر و بیشتر را بین کشورهای منطقه ایجاد کند. ما باید انتظار بکشیم و ببینیم که چه طور به پیش می رود. اما این یک نشانه خوب است که ایالات متحده در نشست حضور می یابد. اما باز هم باید بگویم که روسیه اکثرا تلاش می کند تا خود را به گونه منفی دخیل بسازد و این چیزی است که ما باید جلو آن را بگیریم.
روسیه با طالبان رابطه خود را دارد و مقامات طالبان تاکنون بارها به مسکو سفر کردند و با مقامات روسی صحبت های داشتند. رابطه روسیه با طالبان را چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما روسیه میخواهد باعث مختل ساختن تلاش های امریکا و خروج نیروهای امریکایی شود؟
فکر میکنم دیر نیست تا روسیه کار درست انجام دهد، اما تاکنون شاهد آن نبوده ایم. فکر میکنم که معاملات روسیه بیشتر برای فروش اسلحه است و در عوض ترویج یک پلان برای صلح و ثبات بیشتر به خاطر اهداف دلخواهشان است.
شما
ما
با تاریخ اول مه نزدیک هستیم که مطابق توافقنامه دوحه برای خروج سربازان امریکایی توافق شده است. اکنون واضح است که مثالهای زیاد وجود دارد که طالبان به تعهدات خود عمل نکرده اند. و بار دیگر باید تاکید کنم که این کار ممکن دشوار باشد. وقتی ما طالبان میگوییم نمیدانیم در مورد چی تعداد مردم صحبت میکنیم، آنهایی که در شورای کویته هستند یا شورای پشاور که شامل شبکه حقانی میشود و با داعش چی باید کرد. اما حداقل در مورد شرایط آگاه هستیم که در توافقنامه دوحه تسجیل شده و خروج نظامیان در اول ماه می ذکر شده است و ما توجه بیشتر بر حمله نکردن طالبان بر نیروهای بین المللی و حمله نکردن آنان بر مراکز شهرها داریم. اما شاهد حملات در مراکز شهری بوده ایم که نه تنها عملات بزرگ بودند بلکه شامل قتل‌های هدفمند نیز می شوند و در نهایت شرایط ایجاد شده است که مشخص نمی شود که کی این کار را کرده و این نیز تایید شده نمی تواند که آیا طالبان مطابق توافقنامه دوحه عمل کرده اند یا خیر. بناهن باید دید که چه می شود. حکومت به رهبری بایدن در تلاش طیف وسیع از گزینه های است و این باور وجود دارد که زمان آن است تا درباره آینده افغانستان برنامه ریزی شود. ایالات متحده بیشتر از این نمی تواند حضور همیشگی متداوم و قوی سربازان امریکایی را در منطقه ضمانت کند.
فکر میکنید که بایدن ممکن برای تمدید حضور نیروهای امریکایی در افغانستان الا این که یک توافق صورت گیرد تصمیم خواهد گرفت؟
I don't think there's been a decision that's been reached.
فکر نمی کنم که تاکنون به یک تصمیم رسیده باشد. به نظرم ما باید ببینیم که در هفته های آینده چی اتفاق خواهد افتاد. باز هم من خوشبین هستم که برخی نشانه های وجود دارد که ایالات متحده نمی خواهد برای همیشه در افغانستان باقی بماند. ما می خواهیم یک راه را پیدا کنیم تا ثبات، سعادت و صلح را در افغانستان برقرار کند و در آن نیاز حضور دراز مدت امریکا مطرح نباشد.
ما از عقاید طالبان آگاه هستیم که آنها طرفدار برقراری امارات اسلامی در افغانستان هستند. به نظر شما ایدئولوژی طالبان تغییر کرده است و آنها ممکن از نوع حکومت انتقالی که همه روی آن توافق کنند طرفداری خواهند کرد؟
دیده شود که در پشت طالبان چه افراد دیگری پنهان شده اند. برخی از کشورهای با نفوذ در منطقه می خواهند ثبات در افغانستان برقرار شود، ولو اگر کامل هم نباشد. اما بعدن آنها باید با ادامه موج بزرگی از پناهجویان و حضور پناهجویان در کشورهایشان و حضور همسایه های بی ثبات خود رسیدگی کنند. به همین خاطر فکر می کنم در هر نوع مذاکره اگر همه جوانب با خوشی از آن بیرون شوند، فکر میکنم یک مذاکره نخواهد بود بلکه داد و ستد خواهد بود.
نشست مسکو و کنفرانس بین‌المللی در استانبول کشورهای مختلف جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا را گرد هم می‌آورد. به نظر شما این نشست ها تا چه حد برای ختم جنگ در افغانستان کمک خواهد کرد؟
متوقع نیستم که نشست مسکو ممکن یک نشست نهایی و یا با نتیجه گیری نهایی همراه باشد. اما می دانید که روسیه قبلا تلاش کرده تا مداخله کند و بین طالبان و حکومت افغانستان قرار گیرد. یک بار دیگر باید گفت که مطمئن نیستم روسها در جستجوی راه حل طولانی و پایدار باشند، اما تلاش می کنند تا اندازه روابط خود را حفظ کنند و در سطح جهان نفوذ خود را به نمایش بگذارند.
خب دوست عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اولی برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر باز در خدمت خواهیم بود. با ما باشید.